یادتون باشه در فصل اول قسمت اول همین پخش شد و حالا جلوتر بهش میرسیم که چرا ما اینو تکرار کردیم. به قسمت 18 پادکست دینگو خوش آمدید. مانی پارسا هستم. این قسمت رو اختصاص دادیم به تاریخچه خط و الفبا از اول تا به زمان حاضر که به فارسی خودمون مربوط میشه. اینجا در استودیو هستیم با دوست همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. طبق معمول از مانی سوال میکنم در مورد این دفعه، البته در مورد خط. خب مانی، ما درباره زبان‌ها صحبت کردیم اپیزود قبل هم، یا بگم قسمت قبل هم در مورد خط پهلوی صحبت کردیم که خیلی هم جذاب بود. خب مانی، قبل از اینکه بیایم خط رو بررسی کنیم، تاریخچه کلن خط رو که خیلی هم تو کامنت ها تو نظرات از ما خواستن که در مورد خط و الف هم صحبت کنیم، قبلش یه نگاهی بکنیم به تاریخچه زبان، اون چیزی که ما گفتیم در فلات ایران صورت گرفت، یعنی از اون ابتدا که زبانهایی مثل زبان ایلامی و غیره قبل از ورود آریایی ها به ایران وجود داشت. یه سری بتونیم خلاصه نگاه دوباره بکنیم و برگردیم به خط.
بله، فکر خوبیه. چیزایی که کلن مطرح شد در پادکست دینگو، خب از خود شروع زبان، پدیده زبان صحبت کردیم که در آفریقا بود و بعد رسیدیم به شاخهای مختلف که گفتیم بعدن کشف شد که زبانها با هم خویشاوندی دارن و خانواده های زبانی کشف شد، که بعد گفتیم یکی از مهمترین خانواده های زبانی نامش هست زبانهای هندو اروپایی، که فارسی هم یکی از زیر شاخهای اونه.
بله،
که نتیجه گیری این بود که فارسی با هندی از یه طرف و با زبانهای اروپایی اکثریت زبانهای اروپایی از یه ریشه است. همزمان با هند اروپایی گفتیم که پیش از اینکه هند اروپایی وارد فلات ایران بشن، در خود فلات ایران در جنوب غرب ایلامی ها بودن که اونا زبانشون در شاخه دراویدی قرار میگیره که با زبانهای بومیان هند در جنوب هند از یه ریشه است. زبانهای شمال غرب ایران همیشه هستن با زبان گرجی و چچنی که اونا زبانهای قفقازی به حساب میان، نام خانوادهشون از قفقازی. و چند مورد کوچیک دیگه که صحبت شد این رو داشته باشیم. حالا میرسیم به خط که چطور ایلامی ها آیا خطی داشتن، هندوروپایی ها داشتن، اون قفقازی ها داشتن یا نه، که
بله،
این تصویر رو در ذهن داشته باشن مخاطبا بهتر میتونیم.
خب مانی، چطوری که مثل زبان بیایم بررسی کنیم که اون الفبای اولیه و اون خط اولیه که شناخته شده به کجا تعلق داشته، چطور پیدا شده، اصلا این تاریخش رو بگیم از اون اول اول.
بله، خب هسته های مختلفی پیدا کردن که خط اونجا شکل گرفته، یعنی خط اینجوری نبوده که مثل زبان در مناطق زیادی وجود داشته بوده باشه و محدوده، مثلا 6-7 مورد بیشتر نیست. هسته های مختلف، یکیش در سومر بوده که جنوب عراق، اونجا خطی شکل گرفته، خط سومری. کمی بعد از اون در خود مصر هم خط هیروگلیف که تصویری بوده شکل گرفته، این بله. یک هسته. یک هسته دیگه در دره سند پاکستان، همون دراویدی ها که صحبت شد، اونجا یه خط مخصوص خودشونو داشتن. همزمان در چین شکل اولیه همین خط تصویریشون که بعدن خیلی پیچیده شد اونجا شکل گرفت.
بله.
و در آمریکای مرکزی دو قوم مایا و آستک، اینا هم خطای خودشون داشتن. اینا بوده به اضافه جزیره کرت یونان. حالا بیشتر توضیح میدم.
کرت یونان از همه اینا متفاوت.
آها،
یعنی کاملا یه فرهنگ و تمدن مستقل.
این به اضافه ایلامی که خط خودشو داشته.
آها، یعنی ایلامی هم باز
ایلامی
مستقل،
هم باز جدا بفهمت. میشه 8 مورد.
آها، یعنی 8 مورد میتونیم بگیم خطوط اولیه یا باستانی یا هر اسمی بذاریم وجود داشته که کاملا مستقل بودن.
مستقل بودن.
و یکیش ایلامی بوده.
یکیش ایلامی که گفتم اون روز تازه دارن با از طریق کمک با کامپیوتر و اینا به تازگی دارن تازه شناسایی میکنن حروفشو، رمزگشایی کردن. ایلامی بعد از این همه سالها ناشناخته مونده بوده و خیلی هم ازش اشیا و گل نوشته به دست اومده. هنوز منتشر نشده این متن، تازه رمزگشایی شده.
این ایلامی میدونیم که ایلامی اولیه همسایه سومرها بودن، سالها این دو تمدن کنار همدیگه زیستن و رشد کردن. چطوری خط ایلامی تحت تاثیر سومری نبوده یا برعکس اینا رو مستقل فرض میکنیم؟
به هر حال اینا وقتی که از یک نقاط شمالی تر وارد منطقه شدن، هر کدوم جداگانه، سومری ها میگن بیشتر از طرف آناتولی ممکن اومده باشن، ایلامی ها از طرف شمال شرق آسیای مرکزی. اینها شاید پیش از رسیدن به اون منطقه برای خودشون یه خط اولیه داشتن و اونجا که رسیده مثلا تکمیل تر شده. به هر حال دو هسته جدا بوده، نوزج گرفته، یعنی شکل اولی پیدا کرده، اینا با هم ارتباط نداشته، بعدا مراوداتی بوده اما مستقلا برای خودشون خط ابدا کردن. سومری زودتر بوده،
سومری زودتر از خطوط
ایلامی، بله، ولی ایلامی هم برای خودش خط جدا داشته، شاید تصمیم گرفتن جداگانه ابدا کنن. به هر حال از یه ریشه نیستن.
خب یه سوالی که وجود داره اینه که آیا الفبای پهلوی، خط پهلوی که خب خیلی در باش هم صحبت کردیم در قسمت قبلی، آیا تحت تاثیر ایلامی هم بوده یا همونطور که گفتیم از آرامی و به اصطلاح نوعی الفبای سامی دید به اصطلاح
همین دوشنده. مورد دوم که شما میگین از آرامی بله. اومده که این خیلی جلوتره. حالا داستانش رو بخوام برسیم به پهلوی یه چند هزار سال هم معروف باید جلوتر
بله،
بریم.
بله بله صحبت کردیم توی قسمت قبل.
و حالا داستان کلی رو بخوایم بگیم، این که سومر رو میدونن که 10000 سال پیش بودن.
بله.
اینها وقتی که داد و ستد میکردن، بدهی کسی داشت یا محصولات کشاورزیشون رو میخواستن حسابش رو نگه دارن، با سفال یک جور پاکتایی درست میکردن مثل پاکت نامه. بعد اینا تو جیبشون یا تو اون انبانشون بود به قول معروف، کیسه شون، که نشون بدن که توی این من چند تا مثلا چیزی گذاشتم که نشون میده تو بدهی داری به من یا نداری، یا محصول کشاورزیشون رو تو این پاکت های سفالی میذاشتن. بعد به این فکر افتادن بعضیا که روی این سفالای گلی یک علامتایی رو نقش کنن که معلوم بشه این کدومه، هی اینا رو در نیارن از کیسه دونه به دونه بچینن ببینن توش چی بوده. این شروع خط در کل تقریبا قسمت ما از جهان در خاورمیانه و اروپا و غرب آسیا، چین رو جدا فرض کنید، آمریکای مرکزی هم جدا و غیره، و گفتم چند تا مورد دیگه هم بوده در سند و اینا، اونام بعدن. همین خطایی که ما الان داریم در غرب آسیا همش برمیگرده به سومر و شروع خط نوشتن در سومر با همین پاکت‌های گلی بوده. یعنی برای اینکه بدونن چی تو این پاکت ها میذارن، یه علامتی حک میکردن که این مثلا چه میدونم گندمه، این مربوط میشه به پول بدهی ایشون فلان، این مربوط میشه به مثلا حیوانات، مثلا مرغ باید به من میداده نداده، یه عکس مرغ میذاشتن. اینجوری شروع شده، این یعنی پیدا کردن اینو در بین النهرین کامل پیدا کردن، تاریخ گذاری کربن کردن، پیدا کردن که قدمت اینا از بقیه کتیبه قدیمی تره و این منشأ خط نوشتن اونجا پیدا کرد. بعد حدود 5100 سال پیش دیدن که تعداد این علامت ها زیاد شده، رسیده به 1200 شکل مختلف تصویری. حالا پیش از اینکه به این علامت ها برسیم، میخواستم بگم که یواش یواش اون عکسایی که به قول معروف روی این پاکت ها میذاشتن، بعدا به این نتیجه رسیدن که بهتره روی گلای مسطح، لوح، روی لوحه ها اینا رو کنار هم بچینن، بگن که مثلا این شخص به من این هم مرغ بدهی داره هم مثلا گندم، اینا رو کنار هم میچیدن. این اولین نوشته هایی بوده که
پیدا شده.
بعد این علامت‌ها رو زیاد کردن، به 1200 مورد رسید 5100 سال پیش که شکل‌های مختلف عکس بود. بعد یواش یواش فرض کنید شکل پا، مثلا می‌خواستن یه جای بگن که این با پای پیاده اومد این کارو کرد، تصویری که می‌ذاشتن در سومر شکل پا رو می‌خواستن بکشن، با میخ می‌زدن این مثلا پایین پاس، یه میخ هم می‌زدن چپ، یه میخ هم اوریب، این میشد شکل پا. بعد همین شروع خط میخی شد در این منطقه که همون شکل برای پا موند، با سه تا میخ که دوتاش قائمه است، یکیش هم اوریب، و همینا بعدن یواش یواش گسترش پیدا کرد، خط میخی از اینجا اومد. بعد از همون حدود 5000 سال پیش به این ور، سومریا اول فقط برای مواردی که قابل تصویر کردن بود نقشه میذاشتن، مثلا میگفتن اجسام و حیوانات و اینا. بعد نیاز پیدا شد که مثلا یک مفاهیمی که شکل فیزیکی ندارن هم اینا رسم کنن، مثلا می‌خواستن اسم فردی رو هک کنن یا فلان، اینا دیگه نمیشد با تصویر نشون داد. اونجا یکی به ذهنش رسید که ما باید آوا مثلا حرف حروفم وسط اینا بذاریم. بعد مثلا از همون شکل پا به این نتیجه رسیدن که این شکل رو ساده ترش رو پ در نظر میگیریم، اون شکل هم ساده ترش رو مثلا گ در نظر میگیریم فلان، که بتونیم اسم شخصی که مثلا حالا پگا باشه اونجا بتونن پ و گ و الف رو بچسبونن بگن این پگاست. این حدود 5000 سال پیش شروع شد و از حالت تصویری در اومد، واقعا به خط نزدیک شد، به حروف نویسی.
این تو دوران سومری ها بوده.
سومری ها اشکالم ما کنیم با شو آب شورین نکردم ما کنیش تاکام انتیتا بارا بارا با و این همون موسیقی سومریه که اول برنامه پخش شد و این همونطور که در قسمت اول کل پادکست هم صحبت شد، موسیقی که بر اساس کتیبایی که پیدا شده بود و متونی که پیدا شده بوده نزدیک به موسیقی اصل خود سومری ها بازسازی شده.
بله.
همین روندها رو هم جداگانه در مصر طی کردن و البته مصری ها همون تصویر رو نگه داشتن، دیگه نرسیدن به واقعا خط نویسی و حروف نویسی. چینی هم که میبینیم همچنان حالت تصویریش رو حفظ کرده، یعنی همه این حروف هایی که به چینی باید حفظ کنید از یه تصویری میاد.
بله.
جالبه یه نمونه شو من دیدم که یه خطوطی میکشن شکل مرد قشنگ در میاد، اون به معنی مرده، یعنی ببینید تصویرش رو میفهمید که این به مرد از شکل مرد استفاده کردن از چهره و این. بعد یک تصویر دیگه دارن که همون مرد در یه چارچوبی قرار گرفته، یعنی چهار تا خط دورش میذارن که اون میشه مرد زندار.
آها.
یعنی دیگه یا در خانه است یا در
قید ازدواج.
آره دیگه. و یعنی دیگه اون یعنی در چارچوب قرار گرفته.
بله.
به هر حال چینی اونجوری تصویری موند، مصری هم هیروگلیفاش همون تصویری باقی موند، در خود آمریکای مرکزی هم یک روش دیگه رو پیش گرفتن. یکی از دو گروهی که شروع کردن واقعا حروف نویسی همین چیزی که ما داریم، یکی همین سومری ها بودن، گروه دوم همون جزیره کرت یونان.
آها.
حالا در کرت کیها بودن؟ اینا یونانی نبودن، اینا که من میگم پیش از اینکه یونانی ها بیان به یونان. بله. یه قومی بودن به نام مینوسی ها. مینوسی ها از آناتولی رفته بودن اونجا، خیلی قبل از اینکه اقوام امروزی آناتولی و این چیزی که ما میشناسیم از ترکیه اونجا باشن، این مردم هزاران سال قبلش از آناتولی رفته بودن به جزیره کرت یونان که یه جزیره خیلی بزرگه، در جنوبی ترین جای یونان قرار گرفته.
بله.
جدا از سوال اصلی. بعد این مینوسی ها مطمئن نیستن که هم خانواده با کدوم گروه هستن. حدس بزرگتر اینه که با همون قفقازی ها که گفتم ارتباط دارن، همون گرجی ها چچنه. این یکی از حدس هست که ادامه همونا در آناتولی هم بودن از قدیم. به هر حال مینوسی ها که رفتن اونجا برای خودشون خط جدا درست کردن. به مرور این خط از حتی از سومری هم جلوتر بود در حروف نویسی دقیق تر. یعنی همونجوری که علامه خط و چیزی که میگیم هر حرفی نشونه یک آوایی، اونا پیشروتر بودن. مینوسی ها. سومری همچنان گرفتار همون تصاویر بود و لابلاش حروف صدادار میذاشتن و اینا، ولی پیشروترینش همین کرت بود مینوسی ها که دیگه اون نابود شد. یه مدت یونانی اولیه هم با همین خط نوشتن ولی دیگه از بین رفت.
یعنی میشه گفت به خط مدرن امروزی خیلی شباهت داشت
مفهومش. بله. هم حالتی که ما سبکی که ما هر حرفی رو جلوی یک صدا میذاریم اونام داشتن، اون ولی به بنبست رسید و از بین رفت. خط دره سند هم که مال پاکستان بود و همون دراویدیا که قدیم هم صحبت کردیم توی اپیزود اول، اونم چیزی ازش باقی نموند. تنها خطی تو منطقه ما که نسلش ادامه پیدا کرد به ما رسید همین خط فارسی هم که ما می‌نویسیم از اونه، همون سومری بود. سومری ها خطشون رو بعدن اکدیا اومدن گرفتن. یعنی اکدیا قوم سامی بودن، همیشه با عربای امروزی و یهودیان. اکدیا اجدادشون از همون شبه جزیره عربستان رفتن به جنوب عراق. این زبان سومری که گفتم به هیچ جا ارتباطی نداشت، نه سامی بود، نه اروپایی بود، نه ایرانی، نه عربی، هیچی. به قول معروف اکدیایی که سامی بودن، یعنی اجداد همین نسل قدیم عربی و سامی بودن، این سومری رو گرفتن خطشو و گسترش دادن. اونا خیلی حروف بیشتری بهش اضافه کردن که نشون دهنده آواها بود. بعد از اونا آشوریا همینو گرفتن، بابلیا هم گرفتن، رسید به آرامی ها. آرامی ها دفعه پیش صحبت کردیم که خیلی تاثیرگذار بودن در شاهنشاهی هخامنشی، اصلا کاتباش همه آرامی بودن.
بله،
زبان نوشتاری ایران باستان آرامی شده بود. آرامی ها به قول معروف این خطی که از سومر شروع شده بود به اینا رسید، اونها هسته مرکزی این کتابت و خط و تغییر در خط و گسترشش رو اونا تشکیل دادن تو کل منطقه. همه بقیه بعد از اون مدیون آرامی ها هستن.
و الفبای آرامی رو گوش کنیم که ما اینا آماده کردی برامون.
الف، بیت، گیمل، دالت، هی، واو، زاین، خیف، تیث، یوز، کف، لامد، مم، نون، سامک، آین، پی، تزادی، کوف، ریش، سین، شین، تاو.
بله، رسیدیم به این که هسته اصلی گسترش خط در منطقه ما از قدیم که اومدیم جلوتر رسیدیم به آرامی ها. آرامی ها بله، این هسته رو تشکیل میدادن. از آرامی، خط آرامی، پنج شاخه جدا در نظر بگیرید که از اون منشعب شده. شاخه اول عبری، همون اوائل عبری از این جدا شد و برای خودش یه خطی شد جدا.
عبری امروزی،
همین عبری امروزی که می نویسن،
برمیگرده به سالها 5000 سال مثلا.
شاخه ای از درخت آرامی بوده، اون زودتر برای خودش جدا شده.
آها، بله.
یک شاخه دیگه شد فنیقی. فنیقی ها اجداد لبنانی های امروزی هن.
بله،
عرب نبودن، فنیقی بودن، سامی بودن البته، ولی خب زبونشون یه چیز دیگه بوده. اینا خط آرامی رو گرفتن، به سبک خودشون نوشتن، تغییراتی در خط دادن. یعنی فنیقی رو میذارین کنار عبری، میبینین که این مثلا دال رو چرخونده این طرف تر، ب رو مثلا استاده نوشته، تغییرات اینطوری، ولی از یه جا اومده. یک شاخه دیگه از آرامی شد اونی که خط پهلوی که دفعه پیش صحبت کردیم.
بله،
زبان پهلوی که ساسانیان داشتن، پارتی، خوارزمی، اینا زبان ایرانی شروع کردن، اینا رو از آرامی گرفتن، برای خودشون شکل اولیه اون رو نوشتن. خط پهلوی از اینجا اومد. مورد دوم فنیقیا که گفتم، فنیقیا بنابراین خط آرامی رو گرفته بودن، زبان خودشون می نوشتن. بعدن چون دریانوردی قوی داشتن در مدیترانه، یونانی ها برخورد کردن با فنیقیا. یونانی ها خط رو از فنیقیا گرفتن. خط یونانی از فنیقی اومده، یعنی
این خط امروزی یونانی خط از فنیقی اومده.
همین یونان که میرید خط که می‌نویسن، این از فنیقیا گرفته شده، فنیقیا از آرامیا گرفته بودن. بعد لاتین خطش از یونانی گرفت، یعنی خط لاتین که امروز ما انگلیسی می‌نویسیم، این شکل تغییر یافته همون خط یونانیه. اینطور انقدر جهتاش عوض کردن و مثلا خوشنویسی نوشتن، جور دیگه نوشتن که این یه چیز عجیبیه. خطا رو همطوری آدم میگه، میبینه میگه خب جدان، ولی وقتی که تاریخچه‌شون رو ببینیم شکلا میفهمیم که اینا همه از یه جا اومدن، این خطایی که دارم اسم میبرم. خب بنابراین شد همین انگلیسی که ما مینویسیم لاتین، این جدش یونانی بوده، جد این خط جد اون فنیقی بوده، جد اونم آرامی بوده. بعد از اون طرف باز از قله آرامی که بیایم پایین، از یک شاخه دیگه خط پهلوی بوده.
بله،
که در ایران قدیم نوشته میشد. سغدی هم یکی از زبان ایرانیه، با همین خط می نوشتن،
با همین پهلوی می نوشتن،
خطی که از آرامی گرفته
بودن، که از آرامی گرفته
بودن، جدا گرفته بودن.
بله، جدا گرفته.
نزدیک بوده تقریبا به پهلوی، ولی برای خودشون اونم از آرامی هر کدوم جدا می گرفتن. پارتی هم که یه بار صحبت کردیم، اونم از آرامی گرفت ولی نزدیک بود به پهلوی. سغدیا در آسیای مرکزی خیلی تجارت داشتن، اویغورها که ترک زبان بودن از سغدیا همین خط رو گرفتن، تغییراتی بهش دادن. بعدم مغولها از اویغورها این خط رو گرفتن، خط اویغوری رو گرفتن، باز تغییر بهش دادن و از عمودی نوشتن، از بالا به پایین. الان شما مغولستان برید، خط جدا دارن، یک خط عجیب و البته زیباییه که عمودی نوشته میشه، کتابشون عمودی از بالا به پایینه. این ریشه همین خط هم میرسه به آرامی. جالبه که این همه فاصله است، یعنی از مغولستان تا این طرف لاتین همه از یه جا اومده. اینا رو که داشتیم، شاخه آخر نبتی ها یه قوم سامی بودن اطراف عربستان،
بله،
از آرامی گرفتن اون خط و بعدن عربی خطش رو از نبتی ها گرفت که بعدش هم به ما رسید. یعنی بعد که ما الان می‌نویسیم جدش عربیه، جدش هم نبتیه، جد اونم آرامیه. بنابراین این خانواده خطهای الفباهای آرامی رو اگه کنار هم بذارید می‌بینید که خط فارسی که ما الان می‌نویسیم فامیل و خیشاوند با از یه طرف مغولی، لاتین، عبری، اینا همه از یه جا میاد.
همه از آرامی میاد.
همه از آرامی.
و آرامی هم که گفتیم به نوعی از سومری میاد.
آرامی هم بری قبل‌تر میرسه به سومری. یعنی قشنگ یک درخت شجر نامچه‌ای داره، مثلا اگه رو اینترنت بگردن مخاطبا اون بزن الفبای جهان خانواده‌هاش، قشنگ یه درختی پیدا میکنن حالت شجر نامچه که این از اون اومد این از این، مثلا این شجر نامچه‌های خانوادگی قشنگ خطوط داره. یه شاخه آخر هم هست که یه مقدار شک توش هست، اما اینو برای همین اول نگفتم ولی تقریبا ثابت شده است. از خود آرامی یک شاخه جداگانه رفته، یه زبانی در هند برهمی بهش میگفتن، اونو گرفته بوده، میگن از برهمی خط هندی اومده، همین هندی که بالیوود و فیلماشو ببینید، بله، خطی که نوشته شده. اینم باز تقریبا مطمئنن که ریشش به آرامی میرسه، یعنی اینکه اون برهمی شباهتش به آرامی زیاده، میگن اینم از اونجا الهام گرفتن یا اصلا برداشتن، تغییرات زیادی دادن، یه خط مستقیم بالا میکشن زیرش، حروف هندی اینجوریه دیگه، زیرش هم جوری خط میذارن که مرتب تر باشه. به هر حال اینم احتمال زیاد از آرامی اومده. از اون برهمی تبتی جداگانه رفته، برای خودش خطی شده و جاوهی اندونزی. پس میبینید که کل منطقه رو این پوشش داده، یعنی از جاوه اندونزی بگیرید تا تبت، تا مغولستان، تا ایران، عربستان و اروپا که لاتین و یونانی، همش میرسه به یک خط.
بله،
اونم آرامی.
آرامی.
خب مانه این ترانه که میشنویم در حقیقت زبان آرامی هست که البته یه ترانه مذهبیه. این خط میخی که خب به هر حال زمانی سومری یا خط میخی داشتن و همینجور تو منطقه پخش شده، میدونیم که مثلا هخامنشیان هم با میخی مینوشتن.
من.
و این خط میخی چی شده؟ چطور از بین رفته؟ یعنی چجوری تبدیل نشده و به جاش مثلا میبینیم خط آرامی اینقدر تغییرات پیدا میکنه و میره به خطای مدرن امروزی میرسه؟
این آرامی که میگم همون تغییر یافته میخیه.
آها، در حقیقت میخی تغییر پیدا کرد به آرامی.
بله، میخی از بین نرفت، شکل دیگه پیدا کرد. فرض کنید اونها یک تصویری که اول سومری ها کشیدن برای سر، اول یه تصویر سر انسان میکشیدن، سر یه مردی، بعد اکدیا که گفتم سامی بودن، آشوری ها، اینا همون تصویر رو که میدیدن میگفتن خب این برای مرده، سر مرده. سر، کلمه سر در زبان سامی رأس اصلیه، اونا رأس و راش هم میگفتن ولی عربیش رأس. بعد این تصویر سر انسان یا مرد رو میگفتن این ر، حرف ر هست، چون رأس حرف اولش ر هست، این شکل سر برای حرف ر اختصاص بده کرد. بعد همون شکل سر انسان در نظر بگیرین، یواش یواش میخیش به این صورت شد که یک خط میخی عمودی میذاشتن روی کتیبه میکوبیدن، یک خط اوریب هم از بالاش، یک خط هم اوریب به طرف چپ، شکل همین سر رو میکشیدن. بعد همون ساده تر شد، همین ری که ما الان مینویسیم از اون اومده.
آها، یعنی اول اون سر به مثلث میخی تبدیل شد، بعد اون مثلث منحنی پیدا کرد و یه طرفش احتمال از دست داد شده.
همینطوره. یعنی یک هم که شما گفتین یه مثلثی رو در نظر بگیریم که یه دومی هم زیرش چسبیده، این شکل سر انسان. این تغییر یافته همون میخی اولیه بوده برای سر که ره رأس عربی و سامی، برای همین باعث شد که اینو ره در نظر بگیرن.
بله.
بعد اون مثلث با دومی که داره یواش یواش اون مثلثش بالاش از بین رفت، فقط دومش باقی مون، این ری که ما الان می‌نویسیم از اون میاد.
بله، اون خط اولیه آرامی که تغییر یافته در حقیقت میخی سومری الان وجود داره، اون خطی که واقعا خط مادر تمام خط هاست،
کتیبه‌اش هست. بله،
کتیبه‌اش هست.
بله، این پیدا کردن، میخونن، آرامی نوشتن.
بله. بعد سوال اینجاست که اون خط هیلوگریف مصری که تصویری بوده اون چی شده؟
اون دیگه ادامه پیدا نکرد دیگه، چون به قول معروف فرعون ها و اینا که اون زمان خیلی می نوشتن تثبیتش کردن دیگه، خیلی گسترش پیدا نکرد پخش بشه در جاهای دیگه. که بعدم اسلام که اومد دیگه خط جدید جایگزین شد،
خط عربی
دارم. عربی اون دیگه اصلا رایج نشد به عنوان خطی که مثلا سواد آموزی بشه و باش به مناطق دیگه صادر کنن، اینجوری نبود. مثلا همین حرف دی ما رو در نظر بگیرید، دال.
بله.
عبری اگه کسی بشناسه میبینه همونه، فقط یک کمی میچرخونی به چپ مستقیمش میکنیم همون شکله، یعنی یه خط عمودیه با یه دوم به پایین، همون دال ماست، منتها یک کمی جهتش چرخیده،
زاویهش تغییر کرده.
بله. و همین ABCD دی انگلیسی رو در نظر بگیرید، این هم همونه با تغییر شکل. یعنی دی انگلیسی رو اگه با دستی که بخواید ترسیم کنید، فرض کنید که شما خط عمودیشو بردارید که چپ میذارید، اونو بردارید چی باقی میمونه؟ همون دال قشنگ مثل دال خودمون.
بله.
یعنی همون دال رو یه خط هم این بر کشیدن بغلش.
بله.
اینا هم از یه جا اومدن.
بله.
ز ما فنیقیش به این صورت بوده که یه خط عمودی با یک خط کوتاه افقی بالاش، یک خط کوتاه افقی هم پایینش. بعد همین رو در نظر بگیریم که بعدن مال ما از اون خط افقی بالا و پایین اینا افتادن، یه نقطه هم اومده روش شده زه. این از فنیقی به این طرف، از فنیقی به طرف یونانی و بعدن لاتین. خب خط عمودی رو در نظر بگیریم، خط کوتاه بالا پایین، اینو اگه بنویسی کمی هم به قول معروف غیر قمیل بهش بدی،
آره بکشی از بالا پایین،
چپ و راست همون زد در میاد،
زد در میاد،
زد لاتین،
زد زورو.
بله، زد زورو با زی که ما می‌نویسیم یه جا از یه جا اومدن،
از یه جا اومدن،
هم خانواده. قاف در نظر بگیرین، شکل قدیمی ترش یه چیز شبیه کیو انگلیسی بوده که بعد میبینیم که اونم یه دایره ای و یک معروف خط کوچیکم داره کنارش. مال ما همون دایره رو یه کمی کوچیکتر کشیدن، یه دوم شکمدار هم زیرش دادن، دو تا نقطه هم بعدن اومده بالا.
مال ما که منظورتون خط عربی که ما
قبول می‌نویسیم.
بله، ما می‌نویسیم.
بنابراین هر حرفی رو بذارین جلومون، وقتی که اون جدولشو ببینید میفهمید که اینا همه چجوری با هم تبدیل شدن، از کجا اومده.
خب مانی، فکر می‌کنم الان وقت اینه که یک مقدار به نظرات و به اصطلاح که گفته میشه کامنت های شنونده ها رو صحبت کنیم و جواب بدیم.
بله.
یکی از شنوندگان پرسیده بود که این کلمه ساسانی که خب سلسله ساسانی هم به اون اسم نامیده میشه، معنیش چی، از کجا اومده؟
خود کلمه‌شو خیلی مطمئن نیستن، بعضی زبانشناسا از یه ریشه‌ای در نظر میگیرن که به معنی فرمانده، یعنی یک کلمه همریشه در سانسکریت داره، ساشنا، اون یعنی فرمان دادن، با اون مرتبط میدونن. در صورت قدیمی‌ترین شکلی که ازش مونده همون نام جد ساسانیانه که متولیه به قول معروف آتشکده شهر استخر در فارس بوده.
بله.
و اونجا اسمش به شکل ساسان خودای ذکر شده تو این کتابا، کتیبه ها، که به معنی سرور ساسان، ساسان بزرگ اونجا هست، ساسان خودای، سرور ساسان. و در توضیحش هم اومده که جنگاور و شکارچی بزرگ.
بله.
برای معنی هایی که مربوط میشه به فرمانده و اسم جنگاور، این همچی معنی میده.
بله. خب گروهی از شنونده هم تشکر میکنم، معمولا از جمله یکی از شنونده های میتونم بگم دائمی پادکسته ما در رادیو فردا که دینگو هم خب میشنوم برای خودت و مانی پیغام داده و خیلی تشکر کرده و تعریف کرده. آقای فرید رمزی اسلامبولی اگر اشتباه نکنم، حالا اسمشون امیدوارم درست خونده باشم، خیلی کامنت های خوبی میذارن و تقریبا برای همه پادکست ها کامنت میذارن و نظراتشون رو میگن. و یکی از شنونده ها با شناسه ای آر گفتن که در مورد اون قسمت پارتیان اشکانیان میگن که اشکانیان خودشون رو از نسل هخامنشیان میدونستن، مهرداد دوم خودش رو شاهنشاه مینامیده، حتی زبان و خط یونانی رو از ایران بیرون کرده، اولین نسخه اوستا در زمان بلاش یکم نوشته شده و ارشک اول از نوادگان اردشیر دوم هخامنشی بوده. خب این به هر حال یه اطلاعاتی که دادن.
این شاید در یه دوره اول کار یه همچین ارتباطی رو خواستن برقرار کنن، ولی بعدن در روح کلیش اینطوری نبوده، که ساسانیان هم مقابله کردن با این مسئله که گفتن شما وارث اصلی هخامنشیان نیستین، ما هستیم.
بله.
این مربوط میشه به دوره کوتاه.
بله. آقای مرتضی شجریان تشکر کردن و گفتن که شما نه تنها زبانو میگین بلکه تاریخ هم به زبان بسیار ساده میگین و
که البته خب زبان در بافت تاریخه، باید همه رو با هم گفت، درست میگن. خوشحالم که استفاده کردم.
آقای امیرحسین رجبیان هم یکی از اون شنونده های تعداد زیاد شنونده هایی که خواسته درباره خط و الفا صحبت کنیم که صحبت کردیم. آقای امیر خزایی هم گفتن که از کجا میشه فایل صوتی کامل کارنامه اردشیر بابکان که ما یه قسمتش رو خوندیم و میشه پیدا کرد.
من ندیدم کامل خونده باشن، جایی رو خونده کرده باشن. میتونه موضوع پادکست جالب باشه که یه نفر این کارو انجام بده، من برخورد نکردم که خونده باشن.
بله. آقای ابراهیم صادقی میگن که کلمه ویستر تو توتاتی اسفرولین تاکستان الان رایجه.
بله، همون مربوط میشه به اون بحثی که صحبت کردیم، گفتیم گستردن به دو شکل به فارسی امروز رسیده، یکی بستر یکی گستر، که لهجه‌ای بوده بیشتر در زمان پهلوی، اونایی که و بود ویستر تبدیل شد به گستر در فارسی، و در از گویش‌های محلی هم کلمه بستر به فارسی رسید. درست میگن، تاتی اون شکل قدیمی رو حفظ کرده. ولی خب میگم بارها گفتیم که این به این معنی نیست که مثلا حتما بنابراین وقتی کلمات مشابه دیدیم حتما بگیم این تاتی تاکستان بنابراین از پهلوی اومده یا مثلا اون از پارتی اومده. این فراتر از این مشابهت هاست بررسیش. در این کلمه یه شکل قدیمی رو نگه داشته، در کلمه دیگه باز یه شکل جدیدتر رو ایجاد کرده. این دلیل این که مثلا میگیم پس این وارث اون زبان است و فلان.
بله. آقای محمد احمدی موضوع جالبی گفتن خیلی از خصوصیات ساختاری زبان فارسی میانه یا همون پهلوی که گفتیم در متون ادبی قرون اولیه هجری وجود دارد، که برای ما عجیب هستن که چرا اینگونه فلمی ساختن و صحبت میکردن، که در اصل شکل اولیه پهلوی ساسانی میباشد که هنوز تحول ساختاری پیدا نکرده است. این درسته واقعا؟
بله، فعلا یه جور دیگه بود، همین بخوردندی بیامدندی مثلا فلان که ما بهش برخورد میکنیم تو متون، یا او را بگفت، بعد هی به مرور میریم عقبتر شکل افعال یه جور دیگه بوده.
بله،
اینها یک بخشیش به همون پهلوی میرسه.
بله.
یک بخشیش خراسانی بوده مثلا، لهجه محلی بوده، یک بخشیش از پهلوی. خب قسمت 18 پادکست دینگو هم اینجا به پایان رسید. بار دیگه هم باز مسائل خط رو دنبال میکنیم، چون یک بحث گسترده‌ایه و شنونده‌ها زیاد علاقه داشتن که در مورد خط صحبت بشه.
بله.
بعدا باز برمیگردیم به زبانشناسی و زبانهای ایرانی که در دوره امروزی صحبت میشه.
بله.
خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. تا بار دیگه با شما خدافظی میکنم.
خب مانی، این ترانه رو بشنویم که به زبان فینیقی هست و یک زبانشناس اونو بازسازی کرده از متون قدیمی.